بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و وقت بخیری خدمت همه همراهان گرامی و همچنین ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات همه سروران در این ماه عزیز، ماه بندگی خداوند، امیدوار هستم که در کنار خانواده هاتون در صحت و سلامت کامل به سر ببرید. توضیحاتی رو خدمت دوستان ارائه می کنم و امیدوار هستم که توضیحات بنده مورد توجه عزیزان قرار بگیره. خب همونطوری که مستحضر هستید، بازار سرمایه توی روزهای اخیر و در واقع میشه گفت هفته های اخیر توی روند صعودی خوبی قرار گرفته و مثبت های خوبی رو در حال ثبت کردن هستش و این روند صعودی رو در واقع میشه گفت استارت اون از آبان ماه سال 1400 زده شده و همچنان هم در حال ادامه اون روند صعودی هستیم و از مهمترین اتفاقاتی هم که رخ داده میشه به شکسته شدن سقف 2,100,000 واحدی که سال 99 به ثبت رسیده بود اشاره کنیم، که خب طبیعتاً از بعد روانی باعث جذب سرمایه های سرگردان جامعه و حتی جذب سرمایه از بازارهای موازی به سمت بازار سرمایه شده و یه جورایی میشه گفت که مجدد باعث این شده که بازار سرمایه در کانون توجه خیلی عظیمی از افراد عادی و در واقع کسانی که فعال این بازار بودن قرار بگیره. اما چیزی که برای من جالب بود توی معاملات امروز یک سری آمارها و اتفاقات خیلی جالب رخ داده که دوست دارم اونها رو یک مروری بکنیم، چرا که میتونه مسیر آینده بازار رو برای ما تا حدی مشخص کنه. از جمله این آمار و ارقام ها رکورد شکنی توی ورود پول به بازار بوده، به طوری که ورود پول حقیقی چیزی حدود 2000 میلیارد تومان امروز ما توی معاملات داشتیم که طبیعتاً نقطه مقابل این ورود پول هم باید چک بشه، یعنی چک کنیم ببینیم این ورود پول با خروج پول از سمت حقیقی ها بوده یا حقوقی ها بوده، چون خیلی ها رو دیدم که روی اون بحث دارن مانور میدن که رکورد ورود پول حقیقی شکسته شده است و یه سری تحلیل ها رو هم پشتبندش ارائه داده بودن. اما برای درک بهتر از روند معاملاتی به این صورت که ما اگه یه بررسی خیلی خلاصه و مختصر رو روی معاملات داشته باشیم میتونیم متوجه بشیم که توی معاملات امروز حدود 2310 میلیارد تومان ما ورود پول رو به بازار داشتیم، یعنی در واقع ورود پول حقیقی ها رو به بازار داشتیم، که توی بخش خرید ها ما شاهد خرید 84% توسط اشخاص حقیقی بودیم و 16% از این هم سهم حقوقی ها بوده، یعنی در طرف خرید ما شاهد خرید 84% حقیقی ها و خرید 16% حقوقی ها بودیم. خب توی نقطه مقابلش هم در بخش فروش ما شاهد فروش 70% در واقع حقیقی ها بودیم و خب 30% از اون هم سهم حقوقی ها بوده توی فروش. خب اگر این فروش حقوقی ها به نحوی خیلی بالاتر از حقیقی ها می بودی مقداری برای ما جای نگرانی داشت، ولی با توجه به این آمار و ارقامی که الان وجود داره طبیعتاً نمیتونه نگرانی خاصی رو ایجاد بکنه. و نکته جالب توجه تر از اونم اینه که توی بازار امروز ما شاهد ورود چیزی حدود 1500 میلیارد تومان از این 2000 میلیارد تومانه از سوی حقیقی ها به نمادهای با ارزش بازار کمتر از 40000 میلیارد تومان بودیم. حالا دوستان میتونن خودشون یک بررسی داشته باشن که ببینن آیا این اتفاقی که افتاده برای بازار خوب هستش یا برای بازار بد هستش. طبیعتاً ارزش معاملات زمانی که بالا میره گردش نقدینگی هم توی بازار خب بسیار بالا میره و یه جورایی پول ترس بیشتری رو احساس میکنه توی مسیرهای نوسانی و روبه پایین و به تبع حالا بالا رفتن ارزش معاملات ما شاهد افزایش قیمت سهام هم هستیم. به عبارت اینجوری بگم قیمت نمادها اهرام بالاتری توی رشد ارزش معاملات داره و امروز هم ما نزدیک 400 تا نماد صف خرید داشتیم. پس بازار کمی از فضای تحلیلی داره فاصله میگیره، چرا که توی روزهای این چنینی تخصص و ارزندگی و تحلیل کمرنگ ترین واژه‌ای هستش که میشه به کار برد و بیشتر به نوعی میشه من گفتم ها و اثبات اشخاص به همدیگه حالا توی کانال های تلگرامی و پیج های اینستاگرامی که خیلی از دوستان میتونن مجدد مشاهده کنن که بساط کانال های وی آی پی و در واقع اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و تلگرامی یه مقداری رونق گرفته که به نظر من کمی خودش جای نگرانی داره. اما توی اکثر نمادهای بازار به شرایطی رسیدیم که با استفاده از تحلیل تکنیکال به شخصه برای خود من پیش اومده که با چندین سناریو مواجه میشیم که توی اونها در واقع توی این شرایط منطقی هستش که به جای تحلیل تکنیکال و یا فاندامنتال و تحلیل هایی که توی روندهای سودی مقداری درجه اعتبارشون در اولویت های پایین تر قرار میگیره، نمیگم جوابگو نیستن، نه اتفاقا خیلی هم این تحلیل ها جوابگو هستن، ولی درجه اعتبارشون نسبت به ورود و خروج نقدینگی کمی پایین تر هستش. بهتره که ما بریم سراغ سبک های تحلیلی و روش های تحلیلی که داره قطعیت بیشتری هستن و به نظر من تو این برهه زمانی بهتر هستش که تحلیل هامون رو ببریم به بررسی اینکه سمت و سوی معاملات در بازار به چه سمتی هستش و اینکه تحلیل کنیم که این ورود نقدینگی یا این چرخش نقدینگی توی چه گروه و صنعتی در واقع در حال چرخش هستش. اینکه ما تحلیل کنیم شاخص کل تا کجا صعود میکنه و اینکه بگیم اگر این گونه بشود یا نشود به نظرم راهگشا نیست، که خب ما سقف شاخص کل رو هم مشخص کردیم و بیایم بگیم خب تا فلان جا صعود میکنه، به نظر من کار درستی شاید نباشه، چون ارزندگی نمادها تو این برهه فعلی ارجحیت خیلی خاصی بر تحلیل شاخص کل داره. توصیه من اینه که توی شرایط فعلی صرفا روند همین چرخش نقدینگی دنبال بشه، چون به نظرم میتونه خیلی راهگشا باشه و میتونه مسیر اصلی بازار رو و نوسانات اون رو برای ما حداقل توی کوتاه مدت مشخص بکنه، چون نقدینگی به نظرم مثل یه سیل میمونه که میتونه هر مقاومت یا حمایت و یا هر ارزندگی و عدم ارزندگی رو زیر سوال ببره، همونطوری که سال 99 عزیزان شاهد بودن که سهم‌های با ارزندگی حتی به مراتب پایین‌تر و یا حتی بالاتر توی جایگاه واقعی خودشون نبودن. در صورتی که حالا بخوام خیلی خلاصه وار شرایط بازار رو یه بررسی خیلی اجمالی داشته باشم، اگه شاخص کل تو این هفته به صعود خودش ادامه بده و یا اینکه بیشتر از یک ماه زمان صرف کنه و بالای سطح 2 میلیون و حالا حوالی 200,000 واحدی این مسیر رو طی بکنه با حجم و ارزش معاملات بالا، از نظر بنده این روند صعودی ما به سمت اعداد بسیار بالاتری میتونه ادامه دار باشه. این رو هم از این جنبه میگم که بازارهای موازی دچار یک رکود مقطعی شدن و نقدینگی ها هم به سمت بازاری میاد که از لحاظ ارزندگی واقعا چیزی کم نداره و از لحاظ عقب ماندگی هم نسبت به بازارهای موازی به نظرم جامانده ترین بازار حداقل توی مارکت ایران هستش. پس تو این برهه و این گام صعودی به نظرم سهم ها و گروه هایی که حالا حداقل میتونیم بگیم با بنیاد بهتری روبرو هستن و میتونن گزارش های بهتری رو توی ماه آینده ارائه بکنن و کمتر رشد کردن، میتونن بیشتر مورد توجه بازار قرار بگیرن و تارگت این گام صعودی هم از نظر بنده میتونه نهایت حوالی، حالا از لحاظ شاخص کلیش بخوام عرض کنم، حوالی 2,600,000 واحدی هستش و به نظرم میتونیم شاهد این باشیم، یعنی دور از ذهن نیست که بازار اصلاح مقطعی و بیشتر از بعد زمانی رو داشته باشه، چرا که ما روزانه شاهد این هستیم که ارزش معاملات روزانه بالای 15 همت هستش و این خودش میتونه نوید دهنده روزهای بسیار خوبی برای بازار باشه. پس اینکه دیدگاهمون رو صرفا بخوایم تکنیکالی کنیم و اگر بخوایم با 4 تا اندیکاتور مسیر بازار رو مشخص کنیم به نظر بنده کمی دور از عقلانیت و در واقع تحلیل درست هستش، چرا که اگه قرار بود با 4 تا خطکشی و 4 تا کانال بندی ما بازار رو پیش بینی کنیم به نظر من نمیتونیم دورنمای واضح تری از بازار داشته باشیم و به نظر من باید با بازار جلو بریم و خودمون رو در واقع برای هر اتفاقی با توجه به اصول و استراتژی شخصی که داریم، من جمله رعایت کردن حد سود، حد ضرر، چینش یک پورتفوی اصولی از دارایی‌های مختلف و همچنین آماده بودن برای هر شرایطی، یک پورتفوی در واقع ایمن رو بتونیم داشته باشیم تا بتونیم حد اکثر استفاده رو از این گام صعودی داشته باشیم. و در آخر صحبت هم اگر بخوام گروه هایی رو که حالا میتونن بیشتر مورد توجه قرار بگیرن نام ببرم، میتونم به گروه بانکی که کمترین میزان رشد رو طی مدت اخیر داشته، بعد از اون گروه خودروسازی با توجه به حواشی که پیرامون اون وجود داره، میتونیم به گروه فعالیت های در واقع کمکی یا همون فراکابی ها اشاره کنیم و همچنین گروه قند و شکر و فراورده های نفتی. به نظر من این گروه ها میتونن بیشترین میزان توجه رو از سهامداران حقیقی به خودشون جلب بکنن.